بسم الله الرحمن الرحیم.
کسانی که نظریه پردازی کردن تو عرصه قدرت نرم، میگه ما یک نظریه کامل هنوز نتونستیم راجع به مسئله ارتباطات و قدرت نرم ارائه بکنیم تو انجمنهای آکادمیک، ولی لازم نیست یک نظریه کامل و درست داشته باشیم. همین که خرد نظریه های مفیدی داشته باشیم و بتونیم در صحنه عمل قدرت نرم رو مدیریت بکنیم و قدرت نرم دشمنمون یعنی جهان اسلام رو بکوبیم و تضعیفش بکنیم، همین مقدار فعلا لازم و کافی است برای اقدام. جذابیت های فرهنگی این طرف رو باید تقویت کنیم. سیاه نشان دادن، احمق نشان دادن، خشن نشان دادن جریان مخالف، که هر آدم عادی وقتی بخواد انتخاب کنه بین این دوتا، سیاه و سفید بتونه راحت انتخاب بکنه. این شبهه های اصلی، ببینید زمینه هاش اینجوریه. وقتی زمینه قدرت گرفت، انواع و اقسام شبهه و اینا درست میشه. شیطان پرستی شد، شد یکی دیگه شد، نشد باستان گرایی شد، هر چی شد درست میشه. بعدن زمینه ایجاد بشه، سازوکارهای علی برای تاثیرگذاری در ذهن و قلب ملت ها و مخاطب و نسل ها ایجاد بشه، بعد بقیهش درست میشه. شما اینا رو به کدام مفاهیم ارجاع میدید؟ آیا میتونید دستاورداتون رو کاملا آکادمیک توضیح بدید یا ندید؟ و جذابیت ها به لحاظ نظری چطور به وجود میان یا از بین میرن؟ اینا مسائل بعدی است. ما فعلا باید به عرصه عمل نگاه کنیم که تا میتونیم چه کنیم که احتیاج به استفاده از ارتش و بمب اتم و لشکرکشی و خرج های میلیاردی تا میشه این نیاز بیاد پایین و کاری که میخوایم به دست خودشون بکنیم. همین الان جریان بیداری اسلامی، میدونید بزرگ تنها راهی که اینا میتونستن و میتونن این انقلاب ها رو در نطفه خفه کنن یا منحرف کنن، دیگه اجازه روش ندن، تبدیل این حرکت ها به جنگ شیعه سنی. الان دارن این کار میکنن دیگه، هیچ جوری دیگه از پسش بر نمیان. یعنی مسلمان رو با مسلمان به جنگ انداختن. این خطیه که در لبنان، در سوریه، در عراق، در ایران، در پاکستان، همه جا دارن دامن میزنن. یک روش دارن برای که این جریان بیداری اسلامی رو سرکوب یا منحرف کنن و کاری کنن که ملت ها اصلا از این انقلاب ها کم کم پشیمون بشن. ایجاد هرج و مرج، جنگ مذهبی، جنگ قومی نژادی، جنگ های قبیله ای، اصلا بحث شونه. میگه ما فقط میتونیم مسلمان ها رو از طریق خودشون و به دست خودشون میتونیم بزنیم زمین. باید اونا رو به جون خودشون بندازیم به شکل های مختلف. جوری دیگه پس اینا بر نمیایم. کاربرد قهرامیز حتما هزینش بالاتره و مشروعیت سازی یا مشروعیت زدائی از بعضی از مفاهیم قدرت حقیقی است و آزمونش هم پس داده. اغلب اینا میگن ما باید کار کنیم قدرت سخت را تبدیل کنیم به قدرت نرم. قدرت سخت هزینه داره، عواقب داره. تو سرش که میزنی عصبانی میشه، انتقام میگیره. قدرت سخت رو تا میتونیم تبدیل کنیم به قدرت نرم، یعنی به لحاظ فرهنگی اخلاقی تاثیر بگذاریم. زور را تا میتوانیم قانونی کنیم، تبدیل به قوانین بین الملل. قدرت را تبدیل کنیم به اقتدار. اقتدار غیر از قدرت، قدرت فیزیکیه، زور و بازوه. اقتدار یه نوع مشروعیته که طرف قدرت تو رو بپذیره. تفاوتش مثل تفاوت پدر و مادریه که همش با کتک میخوان بچه‌ش مهار کنه، با او پدر و مادری که با یه نگاه بچه‌ش رو کنترل میکنه. نگاه قدرت نرمه، کتک قدرت سخته. کدوم هزینش بیشتره، کدوم سختره؟ خب معلومه دردسر داره. میگه قدرت رو در جهان تبدیل کنیم به اقتدار و بدون زور و هزینه بتونیم به اهداف و منافعمون برسیم. بخش دوم دافع سازی است. اینه، من توضیح زیاده نمیدم چون به بخش سوم که مسئله تهجره میخوام اشاره بکنم. اینا که عرض کردیم جاذبه سازی بود، یعنی یک کاری کن، بت بساز تو ذهنش، خودش با پای خودش دنبالت بیاد، التماس هم بکنه، گدایی هم بکنه، عاشقت هم باشه، هزینه‌ش هم بده، بعدم بدهکار بشه، تشکر هم بکنه از اینکه تو سوارش شدی. میگه ما سوارشون میشیم، اینا باید تشکر کنه. همون رابطه ارباب و سگ، سگ وفادار که سگ محافظه ای، اگه این سگ نبود که تو همه چیز دبه میرفت، ولی سگ همیشه خودش رو مدیون باید ببینه و بگه که چه اربابی دارم که اجازه داد من سگ او باشم و گاهی هم جلوی من استخوانی میندازه. استخونای مال خودمونه، یعنی گوشتای خودمونه، گوسفندای خودمونه میخوره، استخوانش پیش من میندازه، اونا مال خودمونه. ولی با افتخار بگه، با افتخار نوکری کنه. قرب زدگی از طریق جاذبه سازی. نوع دوم دافع سازی است، یعنی اسلام ستیزی، که شما اینو دیگه من توضیح زیاد نمیدم. شما انواع اقسام فیلم های هالیوودی که دارید 20 30 سال ساخته شده، کاریکاتور پیامبر بکش، رمان سلمان رشدی و همه این چیزا رو در عرض هم قرار بید تا خبرپردازی های CNN و BBC اینا راجع به مسائل جهان، برخوردهای گزینشی، اخبارهایی که ظاهرش ممکنه راسته ولی کاملا بزرگترین دروغ در او غالب گفته میشه. و میگه اون نقش آدمای بد رو که ما تو جنگ سرد به کمونیست‌ها داده بودیم حالا دیگه باید بدیم به اسلامگراها، از طریق به خصوص رسانه تلویزیون سینمای بین الملل. یه مفهومی تحت عنوان تروریستای خاورمیانه اینو ساختن تو ذهن ملت‌های خودشون و ملت‌های دنیا که اسلام امروز مظهر قدرت شر است. یک خیر و شری داریم، خیر آمریکا و غرب، شرم اسلام و مسلمین و انقلاب و ایناست و یه معنای رسانه‌ای از اسلام ساختن. اسلام تو ذهن مسلمان یه معنای دیگه‌ای داره، اعتقادات است، اخلاق است، روابط اجتماعی است، خانواده است، سیاست اقتصاده، ولی یک معنای رسانه‌ای از اسلام در سطح دنیا ایجاد کنی. مسلمان یعنی متحجر، متعصب، احمق، بی‌عاطفه و تروریست و عقده‌ای که پیشرفت ما رو در غرب دیدن حسودیشون میکنه، عقده‌ای ان، میخوان همه جا رو به هم بریزن. این تصویری که ایجاد داره میشه و شبیه این، یعنی انقلابی و عدالت‌خواه رو تبدیل کنی به یک شورشی دزد، عقده‌ای، دیوانه. جای ظالم و مظلوم عوض، او بزرگترین جنایت و جنگ ها و نسل کشی ها و تروریسم دنیا رو سازماندهی و مدیریت داره میکنه، ولی او چریکی که سلاح برمیداره نهضت آزادی بخش از سرزمینش و حقوقش و ملتش دفاع میکنه در حالی که همه چیزشو زدی و اب بین بردی، او بشه تروریست. وقت دو کار میکنن با ای، از یک طرف بدنام میکنه جریان رو که هیچکس به سمت اینا گرایش پیدا نکنه، از اون طرف یک دیرم که ضعیفترن و ناآگاهترن منفعل بکنه، شرمنده بکنه. طرف بگه آقا ما از مسلمانیمون شرمنده و منفعلیم، و بعد یک کاری کنه. ببین شما وقتی به یک کسی همینطوری تهمت بزنی علیکی، همینجوری میگه آقا یا آقا دزد، شما دزدی ها، شما دزدی اینا، بعد طرف احساس میکنه باید ثابت کنه که دزد نیست، در حالی که تو باید ثابت میکردی که او دزده، و اول تو باید ثابت کنی که خودت دزد نیستی. یه مرتبه صورت مسئله رو از طریق رسانه و فیلم و اینا کاری میکنه که اون میشه دادستان، دادگاه، قاضی، این باید ثابت کنه که دزد نیست. بعد یه آدم شرمنده میشه، یکی از دو کار رو میکنه، یا میگه که خلبازی در میاره، میگه بله آقا ما دزدیم، همین که هست. این یعنی دقیقا رفتی تو پروژه او عمل کردی دیگه، او هم همین رو میخواست، میخواست همین رو بگه، تو از زبان خودت گفتی. یه وقت هم هست که تو چی؟ اینجوری نیستی، ضعیفتری، میگه که شرمنده میشی، شروع میکنی واقعا اثبات بکنی که دزد نیستی. و میدونین وقتی یک کسی شروع کنه به استدلال توی جمع که من دزد نیستم، این خودش بهترین قرینه برای که یک چیزی هست، ولی این چرا اینجوری حرف میزنی، یه مشکلی داری تو. یک کاری اسلام و مسلمانان رو از طریق فیلم های هالیوودی و کارتون و در یک موضعی قرار بدی که مثل که اصل اینه که ما درست میگیم اینا غلط میگن، مگر اینکه از خودت دفاع کنی، و بعد ای یا باید دفاع کنه احمقانه یا باید شرمنده بشه. و بعد آدم شرمنده چیکار میکنه؟ شروع میکنه از خود او طرف ارزش های او رو داغتر هی تکرار کردن. بله آقا خیلی بده، ارتجاع بده، مذهب بده، فلان، شما خیلی خوبی، ما از شما، ما اصلا جذب فانیه در شماییم. هی میخواد اثبات. دیدید بعضی شروع میکنه به حساب، میخواد روشن فکری کنه، میگه میخواد بگه اسلام تروریسم و تعصب و اینا نیست، شروع میکنه یک اسلام آمریکایی دو آتیشه تر از خود آمریکایی‌ها میسازه که اصلا تش هیچی نیست، مثل که همون لیبرالیسم سرمایه‌داریه اسمش اسلامه. آقا نخیر، میخواد بگه آقا نه ما به ارزش‌های شما از خودتونم وفادارتریم، خواهش میکنم به ما تهمت نزنید، ما شرمنده معذرت میخوام. یکیش میگه تو غلط میکنی، حرفا میزنی، یقین او رو بگیره مردک، تو شما 200 سال بشریت و جهان رو به خاک و خون کشیدی، از کی تروریسمه؟ همین مسئله تروریسم، ببینید حالا همین جریان همین هابیلیان و خانواده‌های شهدای ترور، هیچ ملت و سیستمی تو دنیا به اندازه جمهوری اسلامی و انقلاب هدف ترور قرار نگرفته، ترور کردن از بالاترین مقامات انقلاب، مسئولین تا آدم کوچه و بازار. تو همین مشهد سبزی فروشی دم چهارراه میدان بار سابق بود، پدر او شهید حسن آزادی که پسرش توی منطقه شهید شد، عملیات خیبر بود، اینجا آمدن توی مغازش نارنجک انداختن برای که عکس امام بود. ما آدم معمولی سبزی فروش و کسایی که تو مغازش دارن تره جعفری میخرن. تو همین محله ما یکی از شهدای مسجد ما، مسجد قائم، 40 شهید داشت. یکی از شهدای خیاطه، فقط برای که بچه مذهبی بود تو خیاطیش آمدن پشت چرخ خیاطی بستنش به مسلسل. یعنی کثافتکاری و جنایتایی که تو دنیا کمتر اتفاق سر ماه رمضان سر سفره افطار آمدن، پاسداری که جبهه بود آمدن زن و بچه‌ش تو خونه‌اش سر سفره افطار سر بچه‌شو با تیغ بریدن. این همه اینا آدم کشتن. بعد جالب انقلاب اسلامی رو رسانه‌های غربی تو دنیا به عنوان مبدأ تروریسم معرفی میکنن. بعد یک عده هم شرمنده میشن، هی میخوان ثابت کنن ما تروریست نیستیم، بعد میگن آقا اصلا ما انقلابی نیستیم، اصلا ما غلط کردیم هرچی گفتیم. اینه شرمنده سازی. یه عده هم احمقانه بحث کردن و دفاع کردن. این کار اینم خودشون میگن ما وقتی که شروع کردیم به ایسب اصلا تروریسم شما اگر برید تعریف بکنید، تروریسم به معنی ارعاب و وحشت افکندن در دل بیگناهان اگر باشه، یعنی قتل نامشروع و ارعاب و ترساندن نامشروع کسانی که بیگناهند و اونم به روش اعلام نشده و به اصطلاح غافلگیر کننده، به این مفهوم یک مفهوم کاملا ضد اسلامی است و این کار اوناست. اونا در اصلا الان با تروریسم دارن بر دنیا حکومت میکنن. ما تا تروریسم و ارعاب یکی از طریق جنگ اتمیه، یکیش از طریق بمبگذاری تو کوچه و خیابون و مسجده، یکی از طریق محاصره اقتصادی. ترور یعنی وحشت، یعنی ایجاد وحشت، یعنی به جایی که منطقی حرف بزنی با وحشت مخاطب تو از میدون خارج کنی و بترسونیشون. این وسط آدمای بیگناه هم کشته شدن. اینا که مفاهیم کاملا ضد اسلامی است. این کار شماست، ولی یک کاری کردن که از اینجا کسی جرئت نکنه بگه آقا من مجاهدم، من دارم جهاد میکنم برای دفاع از دینم، سرزمینم، ناموسم. تو اومده کشورهای ما رو داری اشغال میکنی. مجاهد، مبارز، چریک، پارتیزان آزادی بخش میشه تروریست، تروریسم میشه پلیس ضد ترور. اونه که هزاران بمب اتمی داره و تنها کشوریه که تو دنیا بمب اتم رو مصرف کرده علیه ملت‌های بیچاره، که هنوز خانواده‌های ژاپنی هنوز درگیرشن. تنها کشوری که بمب اتم استفاده کرده یه مرتبه میشه پلیس بمب اتم تو دنیا، که آقای بقیه مواظب، هیچ کسی نباید حتی انرژی مسالمت‌آمیز غنی‌سازی هم نباید بکنه، چون ممکنه بمب پیدا کنی. خب تازه اگه آخرش کسی به بمب رسید میشه یک صد هزارم تو که 100,000 تا بمب داری، هنوزم خیلی از تو بهتره چون تو استفاده هم کردی. الان هم داری تهدید میکنی که آقا یک کمی سنبه پرزور بشه ما احساس خطر کنیم، ما حواستون باشه دوباره ممکنه بزنیم. جنگ نرم رسانه‌ای یعنی ای، یعنی دزد میشه آقا پلیس، آقا دزده میشه آقا پلیسه، مظلوم میشه ظالم، ظالم میشه مظلوم، شهید بشه جلاد، جلاد بشه شهید، روز رو روز بشه شب، شب بشه روز. اینه جنگ نرم رسانه‌ای. این از طریق اون جاذبه سازی، اینم از طریق دافعه سازی. این یک پدیده آمریکایی، رسانه سازی، یه اسلام رسانه‌ای، یک 11 سپتامبر رسانه‌ای، یک نمیدونم حقوق بشر رسانه‌ای، بمب اتم رسانه‌ای، همه اینا یعنی یک عالم مجازی کاملا دروغ جدا از عالم واقعی که داره اتفاق میفته. اگه کسی بخواد یه درک ژئوپلیتیکال از آمریکا و امکاناتش داشته باشه، اینو حتما از طریق تصویر و سینما و هالیوود و کارتون و اینا به دنیا منتقل کردن. یه عده ملت‌هایی رو ترسوندن، یه ملت‌هایی رو ارعاب کردن، یک ملت‌هایی رو مجذوب خودشون کردن. امام اومد این صدر رو شکست، ولی هنوزم به طور کامل نشکسته. بنابراین یک درک امپریالیستی استکباری، یک درک صهیونیستی آمریکایی از کل مسائل از طریق رسانه‌ها در کل جهان منتقل و عمومی میشه. هدف همون جاذبه سازی و دافعه سازی است. جنگ خلیج فارس یک واقعیت داره، یه جور دیگه اونجا ترسیم میشه. قضیه لانه جاسوسی تو ایران یک دلیل داشت، اما تو دنیا چهره‌ای که در غرب و دنیا نشون دادن کاملا معکوس، جای ظالم و مظلوم تغییر میکنه. قضیه بوسنی کوزوو اصلا یه اتفاق دیگه بود، کشتار اینا و اینا داشتن یک مرتبه تبدیلش کردن به یک اتفاق دیگه که یک منطقه رو از حیطه نفوذ روسا تبدیل بشه به حیطه نفوذ آمریکا، قربانیاش هم مسلمان‌ها باشن، آخرش هم اینا بشن منجی. قضیه فلسطین و اسرائیل کلاً معکوس اونه که هست تو رسانه‌ها. ما همیشه یک تصویر مجازی دروغ و یک تصویر واقعی داریم، عکس هم دیگه انجام میشه و این روش‌های نمایش تصویری اصلا یک حقیقت هستی شناختی دیگری رو از اسلام و مسلمان‌ها و غرب و شرق و اینا نشون بده و بازسازی می‌کنن چهره‌ها رو. کاملاً گریم شده همه اتفاقات منتقل میشه به دنیا، نه اونی که هست. اسمش اینه که رسانه‌های آزاد و برابر، آزادی اطلاعات. دروغه. جامعه باز اطلاعاتی وجود نداره اصلا. دروغ‌ترین حرفه. کاملا بسته است. همونطور که بازار آزاد، جامعه باز، بازار آزاد میگن و در اقتصاد سرمایه‌داری غیر آزادترین اقتصاده، چون اصلا اقتصاد سرمایه‌داری یعنی 100% انحصار اقتصاد به دست سرمایه‌داری، اسمش میذاره اقتصاد آزاد. همه هم میگن تو کتابای درسی هم میگن آقا یک اقتصاد توتالیتر داریم یک اقتصاد باز داریم. کدوم؟ اینا از همه توتالیترترن. دموکراسی، نظام‌های سیاسی یا دموکراتیک و بازن، جامعه بازن، یا جامعه بسته و ایدئولوژیکن. ببین اینا رو تو ذهن و زبان همه ما رایج کردن، همه هم میگن، چون تو دانشگاه هم همینا رو درس میدن، تو فیلم هم همین رو میگه، تو رسانه هم همین رو میگه. دیکتاتوری میشه دموکراسی، دموکراسی میشه دیکتاتوری. هدف اینه در قدرت نرم، تسلط بر روش‌های حقیقت سازی، نه حقیقت یابی، حقیقت جعلی، اونم در مقیاس جهانی، و اینکه ما بتونیم ابزار تفسیر و نمایش همه اخبار و اتفاقات دنیا رو ما بتونیم کنترل بکنیم. یعنی جهان باید از اون چی که ما میخوایم و به آن گونه که ما میخوایم مطلع بشه. چیزایی که ما نمیخوایم نباید تبدیل بشه به خبر در دنیا. اونی هم که ما میخوایم به اون شکلی که ما تفسیر میکنیم باید بشه خبر، نه اونجوری که خودشون میخوان. خب اینا اصلا میگه ما دستور کار باید تعریف کنیم برای رسانه ها و دانشگاه ها و سینماهای جهان، و این کار کردن. این تصویر رسانه‌ای که به قول خودشون از خاورمیانه و جهان اسلام با مرکزیت ایران و اینا کردن بعد از جنگ سرد، که لفاظی‌های سیاست خارجی آمریکا رو تئوریزه کردن، یک تصویری از مسلمان‌ها ساختن در یک طرف گفتمان سیاسی فرهنگی غرب، و این تصویر رو از اون طریق نهادینه کردن در دنیا، گفتن آقا اسلام، انقلاب اسلامی عبارت است از طالبان تو قارا قارنشینن، یک مش موجودات وحشی و آدمای عقب مانده مال دو سه دور قبل تاریخ، نگاهشون به زن، نگاهشون به زندگی، نگاهشون به تکنولوژی، نگاهشون به جامعه، نگاهشون به دین، نگاهشون به اخلاق. ببین چقدر احمقانه است. طالبان به تعبیر، اینا که میگم تعبیر خودشونه در آثار، میگه طالبان قارنشین رو خودمون ساختیم، بعد از اینا چهره پردازی کردیم در دنیا، و بعد گفتیم اسلام گرایی یعنی این، مخالفین ما اینا. ببینین مخالف ما، شما باید انتخاب کنید بین آمریکا و طالبان. این انتخاب بین حق و باطل اینجوریه، بین ای اسلام میخواید اینه، شعور و ترقی و پیشرفت و علم و آگاهی و انسانیت و منطق و اینا میخواید اینوره. حالا صحنه واقعی چیه؟ تمام جنایت های عالم داره اونجا تئوریزه و طراحی و فرماندهی میشه، و خود اینا هم تازه اونا ساختن. اول کسی دشمن خودش رو بسازه و تعریف کنه، میگه وقتی این زمینه رو ایجاد کردیم، بعد میگیم تمدن یعنی تمدن غرب، راه دیگه ای وجود نداره. اون چیزی که داره این تمدن رو تهدید میکنه شبه خطرناک اسلام گرایی است. اسلام همین مسلمانان، مسلمانان فقط همینان. اخیراً هم در به اصطلاح مدارس غیر انتفاعی شنیدم و بعضیش هم دیدم از نزدیک، یعنی محصولاتش رو دیدم، دارن درست میکنن، ترویج میکنن، همون چیزی که امام میگفت اسلام آمریکایی و اسلام انگلیسی، متحجر، تفکیک دین از سیاست، تفکیک دین از عدالت، و یک اسلام قلابی گزینشی دارن عرضه میکنن، دارن متاسفانه کادرسازی میکنن. این تفکر تازه نیست، این همون تفکریه که از قبل از انقلاب حاکم بوده. این تفکریه که امام رو از اول باش مخالف بود، از اولی که سال 42 امام انقلاب و مبارزه علیه شاه شروع کرد، اینا مخالف خونی میکردن. این اون تفکریه که تو حوزه، تو بعضی از علما در حوزه هم ریشه داره، یعنی داریم بین روحانیون و بعضی مراجع از قبل تا امروز که این نوع اسلام رو ترویج کردن و میکنن. اون نوع آخوند و اون نوع اسلامی که با شاه 100% تقیه میکرد، تسلیم رژیم شاه بود، اونجا میگفت دین از سیاست جداست، وارد مبارزه نباید شد علیه شاه. ولی بعد که امام آمد و اسلام انقلابی و اسلام ناب آمد تو صحنه، هزینه داد، ده ها هزار شهید داد در انقلاب، در جنگ، و این حرکت عظیم رو شروع کرد که البته ضعفایی داره، حتما هم داره، باید انتقاد کرد، باید اصلاح کرد، مشکلات زیادی ما داریم، اما اصل مسئله رو باش درگیر شدن. بعد انقلاب دیگه تقیه هم نکرد. یه وقت گفتیم بودم شما که شاه رو تحمل میکردید، شما که رژیم های کثیف منطقه رو، یا تو نجف اگر بودید صدام رو تحمل میکردید، بعثی ها رو، چطور خمینی رو هیچی تحمل نکردید و نمی کنید؟ رژیم 100% فاسد ضد دینی شاه رو اینا میگفتن باش مبارزه نباید کرد، امام زمان باید بیاد مبارزه کنه. بعد که امام آمده دیگه آقا دیگه حداقل بگو 50% فاسد دیگه، 50 صالح 50 فاسد. تو چطور 100% فاسد رو شماها تحملش رو وظیفه شرعی میدونستید با 50% در افتادی؟ عوض که کمک کنی او 50% دیگه‌ش هم درست بشه؟ او متحجر و او آخوند اهل دنیا یا جاهل که زمان شاه تمام او کسافتکاری ها و فساد و سلطه بهایی و صهیونیست و آمریکایی و کمونیست و همه اینا رو بر منافع منابع ملی ایران و تمام جهان اسلام تحمل میکرد، امام گفت یه دادی بزنید تقیه، امروز تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ تکون نمیخوردن. امام توی منشور روحانیت برید بخونید سال 60 به نظرم 7 همون آخرای عمرشون بود اینو نوشتم، من اون وقت قم بودم، حوزه قم. پیام امام صادر شد بعد از جنگ، جنگ تموم شد ما رفتیم قم، قبلا من حوزه مشهد بودم بعد رفتم قم. امام اونجا دست گذاشت روی یک بیماری که هیچ کس جز او جرأت نمی‌کرد، گفت دل پدر پیرتان از دست این متهجرین نجف و قم خون است و فشارهایی که از دست اینها دید که از دست سواک و شاه ندید. اینا یه مدتی خزیدن یه گوشه‌ای، دوباره حالا باز هر چند وقت میان فضا رو آماده می‌بینن میان. اینا هیچ وقت حاضر نیستن یه قطره خون از دماغشون برای اسلام بیاد. اینا برای اسلام هرگز هیچ فداکاری نه از جان نه از مال نه از وقت نه از آبرو هیچی نکردن. اینا کسانی که همیشه نان اسلام رو خوردن، چوب اسلام رو نخوردن. عافیت پرست، ترسو، حاشیه نشین، اون لحظه‌ای که به مجاهد و شهید و به فداکاری و زندان و شکنجه و شهادت احتیاجه، اینا اهل تقیه و احتیاطن. میگن آقا امام زمان باید بیاد کارو درست کنه. بعد که مؤمنین و مجاهدین هزینه میپردازن، 4 تا قدم میرن جلو، بله 5-10 جا فساد هست باید اصلاحش کنی، 5 که درست شد و باید سعی کنی درستش کنی، اینجا یه مرتبه تقیه رو میذارن کنار، کاملا هم سیاسی میشن. امام میگفت کسانی که قبل از انقلاب یک کلمه آرزو داشتیم علیه شاه و اسرائیل و آمریکا حرف بزنن، یک کلمه از دهانشون بیرون نمی آمد، حالا یه مرتبه از همه ماهای هم سیاسی تر میشن. الان این جریان متحجر که با اسلام با ابعاد سیاسی اجتماعی عدالت خواه و انقلابی اسلام مخالفه، به بهانه ای که دین از سیاست جداست و حکومت در عصر غیبت نمیشه و نباید تشکیل داد، هر نوع فسادی رو توجیه میکنن تا انقلابیگری دینی و اسلامی به سبک امام رو تن ندن و عقب بزنن. وقتی از مذهب حرف میزنن اینا بعضی از مشخصاتشونه، وقتی از انتظار حرف میزنن قربون چشم و ابروی امام زمان میره، ولی حاضر نیست در راه عدالت جهانی در مسیر امام زمان صلوات الله علیه و اجل الله فرجه شریف کمترین قدمی برداره و هزینه‌ای بپردازه، نه جانشون میگذرن نه از مالشون نه از آبروشون. اینا کسایی بودن که زمان جنگ میگفتن اینا که تو جنگ کشته بشن شهید نیستن. اینا کسایی بودن که میگفتن مبارزه با شاه جایز نیست چون تشکیل حکومت تا قبل از امام زمان جایز نیست. اینا کسایی هن که وقتی صحبت اهل بیت میشه ولایتی دعاتشه هن، اما یک کلمه از معارف اهل بیت درست نمیگن که آقا زندگی به سبکی که اهل بیت میخوان، خانواده اهل بیتی، بازار اقتصاد اهل بیتی، سیاست اهل بیتی، آموزش پرورش اهل بیتی، رسانه اهل بیتی چیه؟ هیچ توی جهات حرفی برای گفتن ندارن. ولی از شما میخواد یا سگ بشی برای سگ اهل بیت بشی او کنی، یا اهل بیت و ائمه رو ببری در حد خدا و از پیغمبر ببری بالاتر در حد خدا ببریشون. و یک مسئله دارن اینا در عمرشون، یعنی اگه بگی اسلام چیست، یک چیزه، یک تکلیف شرعی دارن و او فوشای ناموسی دادن به کسانی که برای اهل سنت مثلا محترمن و مقدسن، این یک دشمن دارن. بزرگترین مناسک مذهبیشون مراسم نمیدونم این کارهایی که میکنن، فوشای خلاف شرع دادن ایناست. و یک کلمه اینا ما تا به حال ندیدیم یک سنی رو اینا شیعه کرده باشن، بنده تا حالا ندیدم این طرز رفتار حتی یک سنی رو شیعه کرده. فقط به خشونت شیعه و سنی و به گسترش خریت و خشونت کمک کردن. یک کلمه نیامدن از اهل بیت جوری حرف بزنن که نه فقط او سنی، همین بچه شیعه خودش حقیقتا اهل بیت رو قبول داشته باشه، نه به زبان. من گفتم آقا دو سبک تبلیغ تشیع داریم، یک سبک امامه این سبکی که سید حسن نصرالله تو لبنان کرد، یک کلمه دعوای شیعه سنی فحش به کسی ندادن، یک کلمه به یک سنی نگفتن شما بیا شیعه بشو، به یک مسیحی نگفتن شما بیا مسلمان بشو، ولی جوری عمل کرد امام که هزار هزار صد هزار صد هزار میلیون میلیون جوانان مسیحی، یهودی، بودایی، کافر، شکاک، چه برسه به اهل سنت، گرایش به اسلام و او هم اسلام اهل بیت پیدا کردن. یک کلمه می حرفا رو نزد. ببین این سید حسن نصرالله و این خط امام اونجا با جنگ 33 روزه در برابر صهیونیسم کاری کرد که صدها هزار جوان اهل سنت محبت اهل بیت و تشیع و انقلاب اسلامی پیدا کردن. خانواده های اهل سنت اسم بچه هاشون رو گذاشتن اسم اهل بیت. فلسطینیه که اهل سنی بود گفت میشه او حسین ابن علی که آمد لبنان رو آزاد کرد بیاد فلسطین هم آزاد کنه؟ پرسیدن واقعا، گفتن. این یک جور تبلیغه که تو خونه های مردم مصر و فلسطین همه جا عکس و شعارهای اهل بیتی بره بالا. یک جور هم اینجوریه، آقا فلسطینی ها سنی هن، اونم که یهودی هن سنی ها و یهودی ها به زمینگر رو بکشن به درک. این از این طرف یه حرف رو میزنه، او آخوند فاسد وهابی هم که توی رژیم آل سعود تقویتش میکنن، اونم از این بر گفت وقتی که حزب الله داشت با صهیونیست‌ها میجنگید گفت آقا یک مشیعه مرتد رافضی کافر و یهودی ها به جون هم افتادن به درک، به درک بزنن، اتفاقا هر چی شیعه کشته بشه شیعه از یهود بدتره. او یک خط از اون طرف، این هم یک خط از این طرف. امام میگه وحدت اسلامی، وحدت شیعه سنی، میگن که اینا میخوان با قاتلان حضرت زهرا سلام الله علیها آشتی کنن. بابا جون مگه این سنی ها قاتل حضرت زهرا هستن؟ مثل تو که توی خانواده شیعه به دنیا آمدی، از کوچکی در گوش تو علی و حسین و فاطمه گفتن، تو گوش او هم عمر و ابوبکر و عثمان گفتن دیگه. باید توضیح داد. بعدم بیشتر از اینکه سلبی برخورد کن، شما بیا تشیع رو معرفی کن. تشیع رو معرفی کن، بگو علی و فاطمه سلام الله علیهما و اولادشون اهل بیت، ببین نه چه انسان‌های به لحاظ اخلاق، رفتار، حرفاشون، ایده‌هاشون راجع به همه مسائل زندگی، مسیحی، یهودی، کمونیستش بلند میشن به احترام اهل بیت کف میزنن. اینو من خودم میسنن رو چند بارها دیدم. اهل بیت رو شیعه این همه معارف داره، این همه حرف حساب داره که شما بدون تحریک دیگران، بدون اهان، قرآن میگه آقا به مقدسات بت پرستا فحش ندید، بعد او به خدای شما، به الله فحش میده، بعد دیگه باب گفتگو بسته میشه. بله ما از تشیع یک قدم عقب نمیریم، یک میلیمتر ما از عقاید شیعی و اهل بیتی، از ولایت اهل بیت، از خلافت بلافصل امیرالمؤمنین یک میلیمتر عقب نمیریم. عدول از تشیع نمیکنیم، تاریخ رو نمیذاریم محو بشه. ظلمایی که در تاریخ شد به اهل بیت یک صدم میلیمتر عقب نمیریم. اینقدر گریه میکنیم، روزه میخونیم هر سال تا همه دنیا بفهمن که با علی و فاطمه و حسن و حسین و اهل بیت چه شد. ما نمیذاریم که اینا فراموش بشه، روزه تا آخر ما میخونیم. و نجات بشرم با همینه، بفهمن کی ظالمه کی مظلومه. ولی شما از تشیع عقب نشینی نکنی یه بحثه، تشیع رو درست معرفی بکنی، جنگ شیعه سنی و دعوای شیعه سنی رو نندازی یک بحث دیگه است. این همون چیزی که دشمن شما میخواد. او بچه 16 ساله‌ای که آمد تو زاهدان تو مسجد خودش رو منفجر کرد روز 13 رجب، 30-40 نفر شیعه مردم ما رو زد کشت، او به قصد ثواب بره که بره به بهشتی کار کرد، چون تشیع رو نمیشنسه. بهش گفتن آقا این شیعه ها دشمن اصحاب پیغمبرن، دشمن همسران پیغمبرن، دشمن فلانن، اینا عمشون رو در حد خدا بالا میبرن. خب بهش گفتن، او هم گفت پس اینا که مشرک و کافرن، پس من وظیفه شرعی میبرم اینا رو بکشم، الان اینا رو میکشم، همین الان هم میرم به بهشت. تشیع رو درست معرفی کن. تشیعی که تفکیک دین از سیاست میکنی، صهیونیسم و آمریکا رو توجیه میکنی، حکومت شاه رو تحمل میکنی، اما خمینی رو تحمل نمیکنید. این تشیع معلومه که تشیع خطرناکه، ما هم به این تشیع کافریم، این تشیع رو ما قبول نداریم، تشیع نیست. تشیع اونه که علی و فاطمه گفتن که با اخلاقشون، با معرفتشون، با منطقشون، با زندگیشون دشمن خبیث رو که به لحاظ فقهی محدور و دم بود تبدیلش میکرد به شیعه خالص خودش. طرف میاد تو خیابون به امام حسن سلام الله علیه فحش میده، اهانت میکنه، اهانتایی که به لحاظ فقهی حکمش اعدامه. امام حسن وقتی خوب حرفش رو میزنه، امام حسن علیه السلام میفرمان شما مهمانی غریبی، اهل اینجا نیستی، از شام آمدی، امشب کجا میخوای بری؟ جایی داری برای سکونت؟ اون طرف هی باز فوش بونه، امام اجازه نمیده بره. بالاخره دستش میگیره میاره خونش، شام براش میاره، اینا باهاش حرف میزنه. بعد حرفش رو میزنه میگه که فوشایی که دادی رو عصبانیته، اما حرفت چیست؟ هر سوالی داری بپرس تا من جواب تو بدم. اگرم نیاز داری به خاطر نیاز مالی و دنیویتی حرفو میزنی، هر چه نیاز داری بگو من تأمین کنم. مشکل مالی و زندگی داری تأمینت میکنم، مشکل فکری داری جواب تو میدم. این مرحله رو طی کن. یه روز تو هواپیما داشتم میومدم، یک آقای جوانی دیدم، تا 10 تا انگشتش انگشتر عقیقه، همه رو 10 تا ایش دیگه جا نمیشد. بعد بهم گفتش که آقا دین مهمتره یا سیاست؟ گفتم خب دینه دیگه، سیاست باید دینی باشه، سیاستی ما قبول داریم که دینی باشه. گفت خب دین میگه که سنی دشمن ماست، سیاست پیشگی میگه وحدت. گفتم کجا دین گفته سنی دشمن ماست؟ غیر شیعه اهل بیت مستضعف فکری هن، اکثر مردم خبر ندارن، چنان که اکثر خود شیعه های هم مستضعف فکری هن. مگه ما شیعه ایم؟ شناسنامه ما شیعه است. کی شیعه؟ همین الان 50 تا سوال اعتقادی تر میکنیم اینجا که اینا ارکان تشیعه. سوال کنید ببینید چند نفر بلدن. طلبه های ما بلد نیستن خیلی هاشون عقاید شیعه رو. یه مقدار فقه و اصول و لمعه و رسائل مکاسب میخونن، فکر میکنن اسلام شناسن. اصلا نه کلام، نه اعتقادات، نه مسائل، نه با قرآن، نه با حدیث حشر و نشری نیست. کی شیعه است اصلا بین ما که بقیه شون بخوان چیز بکنی؟ اول آگاهی، آگاهی، آگاهی. البته ما دشمن اهل بیت دشمن ماست، دوست اهل بیت دوست ماست. خط ما اهل بیته. سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم. از همون صدر اسلام هر کس به اهل بیت ظلم کرد تا همین الان. اما یه وقتی کسای آگاهانه کار میکنه، یه وقتی کسای خبر نداره، اصلا نمیدونه تو چی میگی، نمیدونه خودش چی میگه. این که دیگه خدمت، اگر این کار درست بود باید خود امیرالمومنین این کارو میکرد. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن خلافت بعد از پیامبر، رهبری امت فقط من پسش برمیام و همه اینا میدونن. اما این عبارت از تعمیر در نهجل بلاغه فرمودن، من دیدم اگه بخوام سر این حق وایستم باید از اصل اسلام و امت اسلامی چشم بپوشم و جنگ داخلی بین مسلمان ها و بین اصحاب راه میفته و کفر تقویت میشه. گفت من خار در چشم و استخوان در گلو تحمل کردم. شما ببین خار تو چشم و استخوان در گلو واقعا یک چیزایی که دو تا مثال حضرت زدن که اصلا قابل تحمل نیست، ولی دو ثانیه نمیشه تحمل کرد. خار در چشم و استخوان در گلو سکوت کردم به خاطر که جنگ داخلی بین مسلمین را نیفته، نه یعنی قربتن الله ای بیاد او رو بکشه، ایم قربتن الله او رو بکشه. بعدم میشنن بحث کلامی و تاریخی و فقهی و اعتقادی کنن. آگاهی بده، آگاهی بده، فوش نده. بل لعن دشمنان اسلام و اهل بیت. اولا لعن با سب و فوش فرق میکنه. سب یه چیزه، لعن یه چیزه. لعن هم خود قرآن میکنه، لعن ظالمه. اما در مورد کی مصداق ظالمه کی نیست ما توضیح داریم، بحث میکنیم. بعد اولویت بندی مسائل. امیرالمومنین زمان بعضی از خلفا کاملا معترض بودن، شدید، بعضیا کمتر بعضیا بیشتر، ولی فرمودن من یک کلمه تحریک نکردم جنگ داخلی را بیفته، چون دیدم اصل اسلام، اصل حکومت اسلامی، اصل این حرکت در خطر میفته و دشمنان امپراتوری ها، دشمنان تشنه به خون اسلام و مسلمین ما رو به دست خودمون میزنن زمین. همین کاری که الان دارن شروع کردن دوباره. یک اسلام آمریکایی انگلیسی بازسازی میشه، هم برای خودشون دبیرستان زدن، هم حوزه علمیه را انداختن برای خودشون، طلبه دارن تربیت میکنن، دانش آموز دارن تربیت میکنن، دانشگاه غیر انتفاعی هم میزنن. حکومت در اصل غیبت تشکیل دادن حرامه. ما تو دنیا یک وظیفه داریم، جنگ شیعه سنی را بندازیم و اهل بیت هم بحثای عقلی اخلاقی تربیتی سبک زندگی نکن، فقط پارس کن، سگ اهل بیت باش دیگه. که اهل بیت چی گفتن اینا رو کار نداشته باش. این تفکر با دین، با مسئولیت پذیری اجتماعی مخالف، با دین عدالت خواه، سیاست دینی، اقتصاد دینی مخالف. ببین ما نمیگیم دین سیاسی، ما میگیم سیاست دینی. امامو که بازداشت کرده بودن، او افسر سال 41 بهش گفت که آقا شما آخوندی مقدسی، سیاست همش پدرسوختگیه، همش دروغ و خیانت. سیاست بذار بریم ما شما همون کاری آخوندی تو بکن. امام تو زندان بازداشت شد گفت آقا اون سیاستی که پدر سوختگی و حرومزادگی اون مال خودتون، اون سیاستی که ما دنبالش آمدیم ادامه دین ماست، همون سیاستی که جد من پیامبر و امیرالمؤمنین و حسنین سلام الله علیهما به خاطر همون سیاست وارد عرصه شدن، حکومت تشکیل دادن، زندان رفتن، کشته شدن، تو کربلا شهید شد. امام حسین اگه سیاسی نبود مگر کربلا اتفاق میافتاد؟ مگه امام حسین برای که مسئله طهارت نجاست گفت کشتنش؟ امام حسین بحث عدالت و حکومت اسلامی و عدالت رو مطرح کرد کشتنش؟ امام حسین اگر مسئله میگفت فقط یا میگفت برین زیارت قبر پیامبر، مگه کسی باش مخالفت میکرد؟ مگه مسمومش میکردن؟ مگه این همه جنگ روانی علیه اسلام مینداختن که معاویه دستور داد ده ها حدیث جعل کنین که امام حسین 300 تا زن داره؟ خب اگه امام حسین مینجاست میگفت آقا همین اسلام آمریکایی انگلیسی به سبک امروز، اسلام متهجرین، اگه ایران میگفت با امام حسین کار میشد، با امام حسین کربلا اتفاق میافتاد، امام زمان غائب میشد. اگه امام زمان قرار بود فقط به قول امام بیاد فقط مسئله بگه، زیارت و مسئله و احکام عبادی فقط بگه، مگه احتیاج بود غائب بشه؟ مگه کسی با اینا کاری داره؟ همیان دارن میگن همه دیگه در دنیا، همه جای دنیا این مسائل هست. چیه که باعث میشه امام زمان سلام الله علیه غائب بشه؟ شعار اصلی امام زمان چیه؟ آقایون امام زمانی، امام زمانی نه به من امام زمان اسلام، امام زمانی امام زمان بازی، آقایون که متخصص امام زمان بازی هستید، امام زمان شعار اصلیش تو روایت ما چیه؟ عدالت. من یک روایت ندیدم که بگه امام زمان سلام الله علیه وقتی تشریف میارن شروع میکنن تعداد مسجدها رو ده برابر میکنن، یا مثلا معماری مساجد رو با شکوه میگن آقا همه مساجد برین آینه کاری و کاشی کاری و گنبد طلا و اینا بزنین. ما هیچ جمع چیز در روایت ندیدیم. خلافش رو دیدم، البته خلافش رو دیدم که امام زمان بیاد مساجد تشریفاتی رو همه رو خراب میکنن، یه خلافش رو دیدم، ولی اینو ندیدم. ما تو روایت ندیدیم امام زمان بیان تعداد مسجدها رو، مثلا میگن آقا جاده های به سمت زیارتگاه ها رو بریم درست کنیم، این وظیفه اصلی حکومت امام زمان. امام زمان در تمام روایات صحبت از عدالت، عدالت جهانی برای کل بشر، باید به همه حقوق مادی و معنویشون برسن و حدود خودشون هم بشناسن. اینه حرکت، این اسلام آمریکایی، امام زمان قلابی که اینا درست کردن ترویج میکنن با چیزی که کار نداره عدالت. فقط قمخیش ایناست، این امام زمان فقط قمخیش ایناست، میاد مشکلات اینا رو حل کنه، با بقیه بشریت کاری نداره. او اسلامی که به شاه بی تفاوت بود، صدام رو تحمل میکرد، اسرائیل و آمریکا رو تحمل میکنه، میگه غزه و قدس و لبنان و بوسنی و اینا به ما مربوط نیست چون اینا شیعه نیستن، ولی مسلمانه، اهل بیتیه، یک هدف داره، جنگ شیعه سنی را بندازه. احساس مسئولیت راجع به هیچ چیزی نمیکنه. به طرف گفتن آقا زلزله اومد، گفت من نفهمیدم، روم اونور بود، این دنیا زلزله میاد اینا روشون اونوره نمیفهمن. خب شما چطور آمریکا میاد کربلا و نجفتون رو اشغال میکنه؟ وای میستی نگاه میکنی مکه و مدینه در اشغال آمریکاست، وای میستی نگاه میکنی؟ تو یک ذره غیرت شیعی و اسلامی داری؟ اهل بیت اینطور بودن؟ وقتی آمریکا و ناتو آمد عراق رو اشغال کرد، یک کدوم از اینا فتوای جهاد نداد، ولی علیه سنی ها فتوای جهاد میدن. مثل او بیشرفایی که تو کاخ آل سعودن که من اگه بگن، من میگم یا آل سعود از 100 تا اسرائیل بدتره، اینا هن که اسرائیل و آمریکا رو بر جهان اسلام مسلط کردن و امثال اینا، میلیارد میلیارد پول نفت رو دارن خرج جنگ شیعه سنی و جنگ مسلمان ها با هم دیگه میکنن. دقیقا همین کاری که این متهجرین ما میکنن، دقیقا همون کاری که وهابی ها از اون طرف دارن، این دوتا با هم همدستن، در عمل ظاهرا با هم دشمنن. بله ما کسانی که معرفت اهل بیت ندارن، مکتب اهل بیت نشناختن، هدایت نمیدونیم، اما شما با چه زبانی باید اینو بگی و چگونه باید بحث بکنی و اینو چگونه باید اثبات کنی؟ راهش چیه؟ اسلامی که اینا میگن نهی از منکر و امر به معروفش در حد مسائل بسیار جزئی و شخصی و کم هزینه است و از تمام مزامین اسلامی هم سوء استفاده میکنه. اگر مثلا اگر تو خانواده است، مثلا فرض کن یک مرد اینجوری تو خانواده است، یک چیزی شنیده، اذن شوهر و ولایت شوهر، بعد اینقدر نمیفهمه که خود فقیهش یا حکومت که ولایت دادن به حکومت عادل، اگر یک میلیمتر ظلم کنه ولایت نداره. این تو خونه مثلا به زنش انواع و اقسام تحکم هایی رو که اسلام هرگز اجازه نداده انجام میده. تو زندگی نامه امام میخوندم، امام در تمام زندگیش یک بار به خانومش کوچکترین دستوری نداده. یعنی خانمش میگفت ما دلمون مون که یه وقتی امام به ما بگه که مثلا یه آب بیار بره من، پرده رو بکش، در رو ببند، فلان. هیچ وقت هیچی به ما نگفت. ولایت هم داشت، اذن شوهرم بود. یک کسی هم از همین مضمون برمی‌داره سوء استفاده میکنه، انگار زن کنیزشه. یعنی حتی از حقوق قطعی شرعی شخصیش باید صرف نظر بکنه، تبدیلش بکنه به یک زندانی. سوء استفاده از حکم قطعی شرعی. بله، ولایت شوهر، اذن شوهر، مدیریت شوهر بر خانواده، اینا حتما جزء اسلام و حفظ خانواده به همینه. اما هر مدیریتی عدالت داره. از اون طرف زن، سوء استفاده هایی که یک زن بکنه از احکام شرعی که به نفعشه. اصلا اینا مهم و اهم رو تغییر دادن. معروف و منکر، اسلام ارتجایی و متحجرانه معروف و منکر رو عوض کرده، گزینشی برخورد میکنه با بعضی معروف و منکرهایی که جنبه شخصی و دنیای اینا رو تأمین میکنه به نام مذهب، اونجا سفت و محکمن، اون جایی که باید هزینه بدن نیستن. خب شما اهل بیتی هستید؟ مگه اهل بیت نفرمودن کسی که، اینا که میگم همش روایته، مگر اهل بیت نفرمودن کسی که ظلمی و منکری رو ببینه اگر در برابرش نایسته مثل کسی است که یک مجروحی رو کنار جاده ببینه و از کنارش عبور کنه و اگر او بمیره تو در قتل شریکی، با اینکه تو هیچ صدمه‌ای به او نزدی ولی رد شدی بی تفاوت؟ مگه همین اهل بیت نیستن؟ اهل بیت رو قبول داری یا نداری؟ این حالت از ظلم‌های شخصی تو خانواده‌ها شروع میشه تا ظلم و فساد و بی‌عدالتی تو بازار، که چقدر خریدار و فروشنده به هم دروغ میگیم، کلاه هم دیگر چقدر برمیداریم، تا تو اداره او کارمند با ارباب رجوعش که او به این دروغ بگه، او هم به او دروغ بگه، تا معلم و شاگرد، تا زن و شوهر، تا همسایه با همسایه، تا کارگر و کارفرما، تا برسه به مسائل جهانی مثل قدس و مثل عراق و فلسطین و بوسنی و کجا و کجا. روایت میفرماد که کسانی که خلافکاری و ظلم و انحراف میبینن ولی سکوت میکنن، میگن اینا به ما مربوط نیست، امام زمان باید بدرست بکنه، عکس العمل نشون نمیدن. امام علیه السلام فرمود اینها مردگانند بین زندگان. زنده نیستی، تو جنازه ای. کسی که زمان امام حرکت میکنه، شاه و صدام میبینه، حالا یا به اسم آخوند و استدلالای مندرآوردی فقهی اهل بیتی، به قول امام میگه ولایتی های بیدین، این تعبیر نمیدونم از امام یادتونه یا نه، امام یک سخنرانی کرد گفت این ولایتی های بیدین، یعنی ولایتی دو آتشه هن، ولی امام گفت در واقع دین ندارند، چون دین رو میخواد در خدمت منافع خودش. بعضی از اینا دیدید فرع ربا هم میخورن تو بازار، خیانت هم میکن، دروغ هم میگه، ظلم هم میکن. یک همچین مذهب خطرناکی، این تو شیعه هم هست، تو سنی هم هست، تسلیم در برابر حق نیستن. روایت میفرماد منکر، ظلم، فساد مثل یک آتشیه که اگر با نهی شما و مقاومت شما و جهاد شما خاموش نشه، همه چی رو خواهد سوزند و شما شریکید در این نابودی اون جامعه اگه سکوت کنید. و اینا سکوت میکردن و الان هم سکوت میکنن. البته در برابر دشمنان اسلام سکوت میکنن ها، در برابر انقلابیون سکوت نمیکنن، از این طرف زبونشون درازه. امام فرمود اگر شما یک ماری یا یک عقربی ببینی، کسی خوابیده داره میره به سمت یک فرد خواب، داد نزنی و کاری نکنی، شما از همین الان قاتل او فردی. شما نمیتونی نسبت به هیچ ظلمی، چه تو خانواده، چه تو جامعه، چه توی بین الملل، بی تفاوت باشی. امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی بتواند جلوی فساد و ظلم و بیعدالتی رو و انحرافی رو بگیرد و نگیرد، در واقع به خداوند به یک معنا اعلام جنگ داده. یعنی حالا تعبیرشون اینه که دوست دارد خداوند معصیت بشه، یعنی طرفدار ظلمه و طرفدار گناهه و اعلام دشمنی و محاربه با خدا کرده. فرمودن کسایی که ظلم و فساد میبینن و حاضر نیستن هزینه بپردازن، میگن به ما چه، برو بابا با کارت بره، زندگیت بکن، فرمودن اینا اعلام جنگ به خدا دادن، ولو که ظاهرا خداپرست و حرم هم میره و زیارت هم میره. میگه تو طرفدار ظالمان جهان هستی، بی طرف هم نیستی، بی طرف طرفدار ظالمه. فرمودن اگر کسی گناهی رو علنی انجام میده، ظلمی رو علنی انجام بده و کسی که نگاه میکنه و اعتراض و انتقاد نمیکنه و مخالفتی به هیچ وجه نشون نمیده، میگه همطور حالا به اصطلاح یا بگه امام زمان میاد درست کنه، یا بگم خدا خودش میتونه، اگه میخواد خود خدا درست میکرد. فرمودن اینا کیان؟ اینا دین خدا رو ذلیل کردن و دشمنان خدا رو دلشاد کردن، شادشون کردن. خب همین کارا رو همینا میکنن دیگه، تهجر، تفکیک دین از سیاست، یعنی چی؟ تفکیک دین از سیاست یعنی چی؟ یعنی تو عالم سیاست و اقتصاد هر کس هر کاری کرد به من و به دین ربطی نداره. من کار خودم دارم میکنم، من برم حرم امام رضا و آش نظری میدم و اینا دینی نه، والا دروغ گفتی، خیانت کردی، خیانت کردن، نه هیچ کدوم به دین مربوط نیست. پیامبر اکرم فرمودن به شما معرفی کنم کسانی را که پیامبر نیستند، شهیدم نیستند، ولی مردم در قیامت به اونها قبطه خواهند خورد، قبطه خواهند خورد. کشته هم نشدن، پیغمبر هم نیستن، ولی مثل شهدا و پیامبران در قیامت همه به اونها قبطه خواهند خورد. به شما بگم اونا کیان؟ فرمودن اونا کسانی هن که در برابر بیعدالتی و فساد سکوت نمی کنن، نمیگن به من ربطی نداره، انقلابی هند، قائم به قسط هند، در دفاع از عدالت و اخلاق در سطح خانواده و بازار و اقتصاد و اداره تا سطح جهان و بین الملل تا اون طرف عالم، میگن همه چی به ما مربوطه. هر جا ظلم هست مبارزه هست و هر جا مبارزه هست ما هستیم. پیامبر فرمودن که اینا کسانی رو به شما بگم که نه پیامبرن و نه شهید، اما در قیامت به اونها همه قبطه خواهند خورد. اونهایی که به خاطر دعوت به ارزش‌ها و عدالت، امر به معروف و مبارزه با بی‌عدالتی و زشتی‌ها، نهی از منکر، هزینه می‌پردازند، جان و مال و آبروش رو به خطر می‌ندازه. قو انفسکم و اهلیکم نارا که قرآن می‌فرماد، یعنی یه آتش واقعی است، مراقب باشید. و بعد در ذیل این آیه، تفسیری ای آیه، این که قرآن می‌فرماد قو انفسکم و اهلیکم نارا، مراقب خودتون و بستگانتون باشید، از آتش چیز خودتون رو حفظ بکنید. در روایات اهل بیت فرمودن مراد اینه که نسبت به هیچ منکری بی تفاوت نباشی، بلکه اعتراض کن. نسبت به هیچ معروفی هم بی تفاوت نباش، دعوت کن. آدم خونسا که اصلا بود و نبودش مساوی است، یه اسلامی یه تشیعی درست میکنه، یه هیئت مذهبی، یک زیارتی، یک حجی درست میکنه که هیچ کاری به معروف و منکر و ظلم و عدل نداره. امام میگفت حج، یک حج آمریکایی داریم، یک حج ابراهیمی داریم، یک حج ابراهامی، حالا ما میگیم گفت یک حج ابراهامی داریم، ابراهام لینکلن، یک حج ابراهیمی داریم. حج ابراهامی حج وهابی است و حج همین متهجرین ما. آقا این حرفا چیه؟ اونجا میری خانه خداست، برو عبادت تو بکن، کاری به این کارا چه کار داری؟ حج ابراهیمی داری که میفرماد براءت من المشرکین، براءت خدا و رسول از مشرکین رو باید فریاد بزنی. حجی که وقتی که تمام میشه تمام ستمگران جهان ترسیده باشند و تمام مظلومین جهان امیدوار شده باشند. این جریان قبل از انقلاب یک جریان قوی بود، هم ریشه در حوزه داشته در برابر امام، هم ریشه در مقدسین و هیئت‌های مذهبی داشته. شعارهای اصلیش تفکیک دین از سیاست، تا قبل از ظهور حکومت تشکیل ندیم ولایت فقیهی وجود نداره، آمریکا و شوروی و ظلم جهانی به ما مربوط نیست، دشمن اصلی سنی‌هایند و از این قبیل حرفا. در باب عبادیات فقط او عبادات کم هزینه اونا رو قبول دارن، پوز مذهبی بازیش زیاده ولی هزینه لازم نیست بپردازی. ربطی به عدالت و معرفت و اخلاق و عقلانیت و فقه جامع نداره. یه 4-5 تا گزینشی، 4-5 تا از احکام دین رو برمی‌داره، اون هم به نفع خودش با تحریف، از مسائل خانواده تا مسئله بازار که تا ربار هم توجیه میکنه، تا مناسک. مناسکش هم فقط همین جشن و عزاست، چیز دیگه نداره. تشیع عبارت از ایه، اینا ایام مذهبی هن. کل آرمش تظاهر به مفاهیم مذهبیه. هر سال حج بره، ولو که کسایی که حج واجب تو نوبتن نمیتونن برن، نتونن برن، رشوه بده نوبت غیر قانونی بخره، از این کارا میکنن. مقدس معاوی، مقدس نمایی و در باطن بیدینی، تعبیر امام ولایتی های بیدین. این مراقب این خط تهجر باشید که ضمنی که میگن تفکیک دین از سیاست، یا جایی هم خودشون هم خیلی سیاسی هم میشن. یه مطالعاتی در تاریخ صدر اسلام داشتن، ما توی تاریخ خوارج داشتیم، الان هم داریم. ما توی تاریخ ناسبی داشتیم، همین جریان افراطی وهابی، الان هم داریم. ما تو تاریخمون خرمقدس ریاکار داشتیم، الان هم داریم. قائدین و عافیت پرستان داشتیم، الان هم داریم. که پیامبر میخوان برن جهاد با کفر، طرف میاد میگه آقا میشه من نیام؟ میگن چرا؟ میگه برای که رومیا اونجا خانوماشون دختراشون اینا ممکنه زیبا باشن، من میترسم به گناه بیفتم اگه میشه ما جهاد نیایم. چیز شرعی میاره که یه وقت نه اونجا چشمم به دخترای رومی و اینا بیفته، یه وقت خدای نکرده یک معصیتی اتفاق بیفته. تو مردی که اینقدر شلی که با یک نگاه به اینا از پدر میای، تو چجور ایمانی اصلا؟ بعد خود پیغمبر و این مجاهدین دارن میرن اونجا، اینا چجوریه؟ پس میاد اجازه میگیره مسجد ضرار میسازن. مسجد ضرار چیه قضیهش؟ سال نهم هجرته، یک انحراف بزرگ با ظاهر متحجرانه و مقدس مآبانه میاد تو صحنه. پیامبر دارن حرکت میکنن برای جهاد با امپراتوری روم، عملیات تبوک. یه مرتبه 10-12 تا مسلمان نماهای مدینه که ظاهرا خودشون رو در خط پیغمبر و تو جبهه دین میدونن ولی باطنن همدل با دشمنن و در خدمت کار اونا هستن و همزبانی میکردن با دشمن، همکاری هم کردن پنهانی. مسجدی ساختن، شما میدونید توی کودتای نوژه چه کمونیست و سازمان سیا و خر مقدس و همه با هم دست رو دست هم گذاشتن میخواستن کودتا کنن. یعنی تو خواب شبت نمیدیدی اینا با هم بشن. بیت یک مرجعی و پسرش با چریکای فدایی، با جنبش خلق ترک و همین نژادگرایی ها و اینا، با بختیار و سلطنت طلبا، با قطب‌زاده که به اصطلاح روشنفکر بود که با امام مثلا به هواپیمای امام از پاریس آمد، رئیس تلویزیون بود اون موقع. این تیپای که اصلا با هم سازگار نیستن، لیبرال و کمونیست و خر مقدس و روشنفکر آمریکایی، اینا همه با هم تو یک پروژه می‌خواستن کودتا کنن، امام رو بکشن. بعد برای خودشون هم مرجع داشتن، هم روشنفکر داشتن، هم حکومت. اینجوریه این که عرض میکنم همزبانی و حتی همکاری با دشمن. مسجدی ساختن، یک پایگاه ظاهرا دینی علیه خط اسلام اصیل، اصل اسلام، ظاهر عوام فریبی، کاملا توجیه مذهبی تحت عنوان بزرگداشت شعائر اسلام و در این حال با حفظ ظاهر هدف تیشه به ریشه نهضت و اسلام زدن، بین مسلمان ها اختلاف انداختن و جناح بندی ایجاد کردن که بله دین بله، مسجد بله، اما جهاد در راه خدا، سیاست و عدالت و اینا نه. خب بگو تو چجور مسلمانی؟ پیغمبر داره میره جهاد با امپراتوری کفر، تو چجور مسلمانیه که میگه آقا میشه ما یک مسجد ساختی میره تشریف بیارین افتتاح کنین، بعد پیغمبر میگن نه من الان باید برم جهاد، سیاست، مبارزه، بعد که برگشتم ببینم چه باید کرد. بعد این نمیگه که خب آقا پس ما در خدمت شما بریم برای جهاد در راه اسلام، میگه آقا التماس دعا تقبل الله، خداحافظ، پس شما تشریف ببرین جهاد، وقتی برگشتین انشاءالله این مسجد ما رو افتتاح بفرمایید، متبرکش بفرمایید. این همین اسلامه. مسجد میسازه، جهاد نمیره، کلاه پیغمبر رو میخواد برداره. و بعد جدایی بین مسلمین انداختن که آقا ما دو تا تشیع داریم، دو تا اهل بیت، دو تا اسلام، یکیش سیاسی یکیش غیر سیاسی. مقدس بازی در میاره، نبوت پیغمبر رو میگه قبول دارم، نمیگه منکرم، میگه نبوت تو قبول دارم ولی رهبری تو قبول ندارم، جنگ تو قبول ندارم، سیاست تو، حکومت تو قبول ندارم، انقلابی بازیات قبول ندارم. به پیغمبر همین میگه دیگه، ولی تو چرا جبهه نمیری مسجد میخوای افتتاح کنی؟ تو مؤمنی؟ وقت او حنظله شب عروسیش، جریان حنظله رو میدونی دیگه، خودش و خانومش هر دو اینا باباهاشون جزو منافقینه، یعنی هم حنظله پدرش هم او همسرش پدرزنش، دو تا باباها جزو منافقینن که با پیامبر در افتادن. این دختر و پسری که با هم ازدواج کردن هر دو مؤمنن و مجاهدن. شب عروسیش جهاد میشه، میاد به پیامبر میگه اگر بفرمایید من میام الان جبهه، ولی همین الان از قبل ما امشب شب عروسیمون بوده، خلاصه کارتا رو قبلا توضیح کردیم برای باشگاه و اینا، قبلا دعوت کردیم، اگر شما اجازه بفرمایید من امشب مجلس عروسی باشم، خودمو تا قبل از طلوع آفتاب میرسونم به عملیات، اگر اونم صلاح نمیدونید من همین الان بیام و مجلس رو به هم بزنیم. پیامبر فرمودن نه، شما برو هر وقت تونستی بیا. خب این میره، این که میگن غسیل الملائکه، برای که ایشون جنوب آمد جبهه و اتفاقا بچه منعقد شد که این فرزند بعد به دنیا آمد، ایشون جنوب آمد، حتی غسل نکرد، گفت حتی من بخوام غسل کنم ممکنه از جهاد عقب بمونم، بدون غسل در حال جنابت آمد تو خط و شهید شد. پیامبر فرمودن این غسیل الملائکه است، ملائکه غسلش میدن. خب اینا دو تا مذهبه دیگه، یکی مذهب به علاوه جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، یکی مذهب منهای اینا. پیامبر و مجاهدین آماده حرکت به سمت جبهه غربی ان، خط تماس با امپراتوری روم. چند نفر از دو چهرگان مسلمان نما با ادبیات مقدس معاوی که آقا مسجد می‌خوایم بسازیم از جهاد مهمتره، آمدن که آقا ما به نمایندگی از یه عده زیادی اومدیم یه مسجدی ساختیم. حرفا همه خیریه ای، کارای خیریه ای و مذهبی و اینا. آقا مسجد ساختیم. پیامبر می‌پرسن کجا؟ گفتن اینجا. پیامبر فرمودن خب همون نزدیکی که یک مسجد، مسجد قبا رو که خودمون ساختیم که. خب چرا همونجا نمی‌ریم؟ گفت نه آقا، یک چند صد متری مثلا چقد متری فاصله است. ما این مسجد ساختیم برای بیمارا و ضعفا و مسافرا و کارای خیریه ایه. یه شب گاهی بارون میاد، هوا سرد، پیرمردا مریضا نمیتونن چند صد قدم راه برن، ما این ساختیم برای او، برای زمستون و شبای بارانی و اینا. پیامبر گفت خب ساختین که ساختین. گفتن نه، ما خواهیم به دست شما متبرک بشه، شما بفرمایید افتتاح بفرمایید و اولین نماز رو شما اونجا بخونید. پیامبر فرمودن شما میبینید که من عازم جهادم الان، اگر خدا خواست و برگشتم برمیگردم تا ببینم چه میشود. میرن جهاد، اینا باهاشون نمیرن، میخوان کارهای مقدس بازی، مقدس کارهای مقدسی دارن، جهاد نمیرن، جبهه نمیرن. این تیپا رو شما نگاه کنید، 8 سال توی مملکت جنگ بود، نه خودشون نه بچه‌هاشون جبهه نرفتن، ولی از شهیدای ما مقدس ترن، چه برسه از رزمنده‌هامون. ادا اصولای مذهبیشون از اونا بیشتره. نقشه عوام فریبانه، متقلبانه، توطئه برای جناح بندی و شکاف بین مسلمین در بازگشت به مدینه پیامبر، اینا میان سر را میگن آقا دیگه الوعده وفا، الان تشریف بیارید مسجد افتتاح کنید. جبرئیل نازل میشه بر پیامبر اکرم که این یک طراحی و یک توطئه است، به نام مذهب و مقدس بازی میخوان ریشه این نهضت عظیم اسلامی رو بزنن، چون نمیتونن به نام کفر بیان جلو، به نام خود مذهب میان جلو. این توطئه ایست به نام اسلام علیه اسلام و به نام مسجد علیه مسجد. ظاهرش مناسکی و مذهبی و اهل بیتی و دینی و ایناست، هدفش کوبیدن اسلامه. من دیگه توضیح نمیدم آیات 107 تا 110 سوره مبارکه توبه رو، دوستان برید خودتون در تفاسیر ببینید که میگه این مسجد ضرر یعنی چی؟ یعنی این مسجد آمده برای ضرر زدن و در هم کوبیدن اسلام، ولی به نام اسلام آمده برای انشعاب بین امت ایجاد کنه. مسجدی است برای کفر ورزی، بنایی است و پایگاهی است برای مسلمان نمایی و نفاق. ادعای صلاح و اصلاح میکنند ولی خداوند اعلام میکند که آنان دروغ میگویند. آیه قرآن، خداوند اعلام میکند که اینها دروغ میگن. به نام خدا حرکت شروع کردند ولی در برابر خدا. به پیامبر خداوند دستور میفرماد هرگز در این مسجد نماز نگذار. امضای خودتو پای این جماعت و این نوع مقدس بازی و این نوع تشیع و این نوع اسلام و این نوع مقدس بازی نگذار. خداوند در قرآن می‌فرماد مسجدی صلاحیت نماز خوندن دارد که چی؟ اسس علی التقوا. اون نماز، اون مسجدی و اون ایمان و دینی و مذهبی که بنیانش بر اساس تقوا و برای خداست، با اخلاص نه برای ادا و عوام فریبی، و با نمازگزارانی که پاکی را دوست دارند و میخوان پاک باشند و میخوان پاک بمانند، با اونا نماز بگذار. خداوند کسانی را که برای پاک شدن خود میکوشند، اونا رو دوست داره که برای پاک شدن و پاک بودن هزینه میپردازی. باید بری جبهه، باید از اموالت بگذری، از بچت بگذری، از شوهرت بگذری، از زندگیت بگذری، باید از سود بگذری، بله مؤمن نیستی. قرآن سری میفرماد اما ساختمانی که اینها بنا کردند مایه شک و تردید در قلب‌های خودشون خواهد بود تا اون وقت که دلهاشان پاره پاره شود. و این تردید و این شرک تو قلباشونه، به ظاهر مذهبیشون نگاه نکن، و خدا دانا و حکیم است. پیامبر دستور دادن، ما نمیگیم این کارو بکنین، ولی حواستون باشه پیامبر چیکار کردن. پیامبر دستور دادن مسجد رو خراب کنن که برای ضربه زدن به حقیقت اسلام درست شده. بعد فرمودن خرابشو بسوزونید، آتش زدن. بعد فرمودن از این به بعد اینجا زباله‌دانیه. مسجد رو کرد زباله‌دانی پیامبر به فرمان خداوند. اصلا یه تیم عملیاتی فرستاد، گفت بدون ذره‌ای مماشات برید مسجدشون رو خراب کنید، به آتش بکشید، بکنید اونجا رو توالت عمومی. و السلام علیکم و رحمت الله.